ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. به گفته یه وزیر خارجه روسیه، احتمال دارد ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا اواخر ژوئن به توافق برسند. 45مین اجلاس بین المللی داووس آغاز به کار کرد. و فرانسه 425 میلیون یورو برای مبارزه با تروریسم اختصاص داد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. 45مین اجلاس بین المللی داووس با حضور حدود 2500 تن از رهبران اقتصادی و سیاسی جهان آغاز به کار کرد. در این گرد همایی که از روز چهارشنبه به مدت 4 روز در داووس سوئیس ادامه خواهد یافت، حدود 40 تن از رهبران سیاسی جهان از جمله فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر ایتالیا، نخست وزیر چین و همچنین نخست وزیر ترکیه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان حضور دارند. قرار است محمد جواد ظریف و وزیر خارجه ایران در حاشیه این مجمع با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کنند. حسن روحانی که سال گذشته در این مجمع شرکت کرده بود، امسال در آن حضور نخواهد داشت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت در گفتگوهای 5 به علاوه 1 با ایران پیشرفت حاصل شده و این احتمال وجود دارد که طرفین تا اواخر ماه ژوئن به توافق برسند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر خارجه روسیه با مصمم خواندن شرکت کنندگان در مذاکرات هسته‌ای گفت تمام بازیگران کلیدی در مسئله هسته ایران واقع گرایانه رفتار می کنند. یک روز پیش از این آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه ای اعلام کرد که ایران به تعهد خود برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای که ممکن است به ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای منجر شود وفادار مانده است. نخست وزیر فرانسه از ایجاد 2600 شغل جدید و اختصاص 425 میلیون یورو بودجه برای مبارزه با تروریسم در این کشور خبر داد. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه روز چهارشنبه هشدار داد که خطر افرادگرایان در حال رشد در این کشور زیاد است و افزود تنها در فرانسه 3000 نفر درگیر شبکه‌های تروریستی هستند که مبارزه با آنها نیازمند نظارت اجتماعی در سراسر کشور است. به گفته نخست وزیر فرانسه 1400 شغل به رده پلیس امنیتی فرانسه اضافه خواهد شد. به گفته نخست وزیر فرانسه با استخدام 60 روحانی مسلمان، تعداد روحانیون مسلمانی که در زندان‌های فرانسه کار می‌کنند به 242 نفر افزایش خواهد یافت. و اما تغییر قوانین اعدام در حوزه مواد مخدر از جمله موضوعاتی است که در هفته‌های گذشته مقام‌های قضایی و دولتی ایران نسبت به آن واکنش مثبت نشان دادند. مقام‌های ایران می‌گویند 80% اعدام‌ها در ایران به خاطر جرایم مواد مخدر است و با تغییر قوانین این حوزه شماره اعدام‌ها در ایران کم می‌شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
45مین اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد از روز چهارشنبه اول بهمن ماه به مدت 3 روز با شعار رویکرد جدید جهانی برای حل چالش‌های بین‌المللی در داووس سوئیس برگزار می‌شود. احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه، فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نواز شریف نخست وزیر پاکستان از جمله مهمانان بلندپایه اجلاس امسال خواهند بود. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل درباره اهمیت اجلاس مجمع جهانی اقتصاد میگوید
این اجلاس از سال 1971 آغاز به کار کرد و به خصوص از سال 1987 که بین المللی شد و اسمش هم تغییر کرد به همین مجمع اقتصاد جهان تبدیل شد، شاید میشه گفت جز نادرترین جاهاییه که این همه چهرهای سیاسی اقتصادی و رسانه‌ای جمع میشن و بحثای متفاوتی شکل میگیره راجع به آینده اقتصاد، راجع به آینده سیاست، بدون اینی که لزوما از درش تصمیمی یا توافقی در بیاد. به لحاظ خب تاریخی هم اجلاس بخش مواقع یک تصمیماتی درش گرفته شده، از جمله از یاد نبریم جنگ یونان و ترکیه سال 1988 در همین اجلاس جلوش گرفته شد، آقای عرفات و پرز اینجا قرارداد معروف اریها قزوه رو امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری ها در نشست امسال در مورد موضوعاتی مانند تغییرات آب و هوا، نقش مذهب در جهان، آینده اوکراین، مسئولیت های جهانی، تقویت اتحادیه اروپا، صلح در خاورمیانه و اقتصاد جهانی سخنرانی خواهد شد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل.
واقعیتش اینه که امسال یکی از بی‌نشادترین و میشه گفت ناامیدترین وضعیت هست در جهان که داره میره در این اجلاس درش بحث بشه. همچنان اروپا درگیر ادامه بحران اقتصادیشه، به خصوص که همین فردا قرار رئیس بانک مرکزی اروپا راجع به خرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار تصمیم بگیره، اقدامی کم سابقه که معلوم هم نیست واقعا نتیجه بده. در خود گوش اروپا در اوکراین جنگ جریان داره که تأثیر بسیاری بر اقتصاد اروپا و روسیه داره. از اون بر خب مسائل مربوط به ترور در فرانسه رو ما داشتیم. همه اینها مسائلیه که یه مقدار چشم‌اندازی این کنفرانس یا این اجلاس امسال رو هم تا حدودی تیره‌تر کرده و به نظر نمیاد اون نشاط سال قبل یا بحث‌های خیلی امیدبخش درش جریان پیدا بکنه.
از ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد عازم داووس شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا قرار است وزیر امور خارجه ایران در حاشیه این اجلاس با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و در موضوع هسته‌ای مذاکرات خود را ادامه دهند. سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این اجلاس شرکت کرد و گفت:
انتخاب من از سوی مردم ایران در چارچوب یک نظام مردم سالار صورت گرفته و همکنون فرصت آن را پیدا کردم تا به آرمانهای توسعه اقتصادی، مردم سالاری و بهبود روابط خارجی ایران بپردازم.
روز چهارشنبه روزنامه کیهان که توسط نماینده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود نتیجه گرفته دلیلی که حسن روحانی به اجلاس مجمع جهانی اقتصاد امسال نرفته به خاطر این بوده که برخلاف تبلیغات قبلی دولت رئیس جمهور از اجلاس گذشته موفقیتی کسب نکرده است. محمد خاتمی و حسن روحانی تنها رؤسای جمهوری اسلامی ایران هستند که در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد شرکت کردند، اما محمود احمدی نژاد هیچگاه به این اجلاس دعوت نشد.
با پوزش از شما شنوندگان گرامی، گزارشی که شنیدید گزارش همکارم وحید پوراستاد بود درباره 45مین اجلاس داووس سوئیس. گزارش مربوط به تغییر قوانین اعدام در حوزه مواد مخدر رو در بخش‌های بعدی خبر تقدیمتون خواهیم کرد. و در اینجا فرصتی هست تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی که بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشتید گوش کنیم.
امام جمعه تهران گفتن که سران فتنه توبه کنن، آقا اونا رو ببخشه. میخواستم بگم که بنده خدا باید به درگاه خدا توبه کنه، نه به درگاه بنده دیگه خدا. دومی که از چی باید توبه کنن؟ اگه منظور این حوادث 88 ده که حوادث 88 نه جز گناهان کبیره اومده نه جز گناهان صغیره.
من ملایی هستم از بندر لنگه. من راننده لیفتراک هستم. در مورد کارم خواستم توضیح بدم. کارفرما به ما میگه که شما نه ایدی تعلق شما میگیره نه سنوات، هیچی به ما تعلق نمیگیره. میخواستم شاده فرده اینو پرسنه که مسئولان کشور اینو بفهمم.
آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشور ایران، شما باید با رهبر اسرائیل جناب آقای بنیامین نتانیاهو گفتگو کنی. شما کشور اسرائیل رو فراموش کردی؟ اسرائیل مادر امریکاست. اکبر سعدی هستم از کشور پادشاهی هلند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما تحولات یمن همچنان در جریان است و گزارش حاکی است که نیروهای حوثی اینک نگهبانی خانه رئیس جمهوری این کشور در صنعا را به دست گرفتند. به گزارش رویترز رهبر حوثی ها به عبدالرب منصور الهادی رئیس جمهوری دستور داده که اصلاحات قانون اساسی را بپذیرد. در همین زمینه همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با تحولات یمن با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو کرده، علی مهتدی در پاریس.
این تحرک جدید گروه حوثی که منجر شده به حتی سقوط کاخ ریاست جمهوری یمن، بیشتر تحلیل‌ها مبنی بر این هست که این برمیگرده به تنش و درگیری که بین ایران و عربستان وجود داره. یعنی در طرف یمنی دولت معتقد هست که گروه حوثی از طرف ایران حمایت میشه و عربستان هم در این ادعا با اونها همراه هست و اینطور به نظر میاد که اگر این فرض رو صحیح در نظر بگیریم که حوثی‌ها به هر حال تحت تاثیر ایران هستن، اون وقت میتونیم این رو تعریف بکنیم در چارچوب تنش‌های جدیدی که بین ایران و عربستان شروع شده. یعنی اگه طرف عربستان داره فشار میاره که قیمت نفت رو در بازار جهانی کاهش بده و به این ترتیب هدف مستقیمش میتونه ایران تعریف بشه، و طرف دیگه به دلیل اهمیت یمن در جنوب شبه جزیره عربستان برای این کشور، هر گونه تحرک در اونجا و سقوط دولت مرکزی میتونه باعث بشه که تنگه باب‌المندب و دریای سرخ به نوعی تحت کنترل ایران در بیاد، و این رو مسئولان عربستان بارها اعلام کردن که خط قرمزشون هست و هرگز اجازه چنین کاری نمیدن. بنابراین میشه پیش بینی کرد که در آینده ممکنه اگر این پیشروی گروه حوثی ها ادامه داشته باشه، عربستان به شکل مستقیم وارد بشه، کمان که قبلا هم این سابقه رو داشته و نیروهای نظامی خودش رو وارد یمن کرده بود تا گروه الحوثی رو سرکوب بکنه.
در خصوص خود تحولات مسائل داخلی یمن، حوثی ها مخالف طرح تقسیم یمن به 6 بخش و بخش خودشون به 3 بخش هستن و بعد سهم بیشتری میخوان در اداره امور، و دولت رو متهم کردن که این روند رو اونطور که باید و شاید طبق توافقنامه صلح اون روند جریان پیدا نکرده.
بله، گروه حوثی این رو به شکل رسمی اعلام کرده، منتها در مقابل دولت یمن گفته که این توافقنامه هنوز به شکل کامل اجرا نشده و نیاز به زمان بیشتری داره و نیاز به مذاکره داره، نه اینکه با اقدامات نظامی بخوان کشور رو به هم بریزن. در هر صورت دولت جدید یمن خیلی وقت نیست که بر سر کار اومده و تحقق وعده‌هاش و ایجاد یک حالت آرامش درونی در همراهی با دیگر گروه‌ها از جمله حوثی‌ها نیاز به زمان داره، ولی در سایه تنش‌هایی که در منطقه وجود داره به نظر میرسه که این زمان رو دولت یمن نداشته باشه و این تنش‌ها در یمن رو به افزایش بده. نباید فراموش بکنیم که یمن کشوری هست که تقریبا دولت مرکزی در اون قدرت چندانی نداره و به شکل قبیله‌ای مناطق مختلف اداره میشه، و همین دست گروه‌های مختلف مثل حوثی رو باز می‌داره برای اینکه هر موقع ناراضی بودن بخوان علیه دولت مرکزی دست تحرکاتی بزنن.
خب در تحولات تازه فرودگاه عدن در اعتراض به اقدامات حوثی‌ها بسته شده، مسئولان جنوب یمن اون رو بستن، و از طرف هم جنگجویان حوثی جایگزین نگهبانان کاخ ریاست جمهوری شدن و گفتن که رئیس جمهور در کاخ اقامت داره و حتی میتونه اونجا رو ترک کنه. شما پیامدهای این تحولات رو چگونه میبینین؟
دو تا پیشبینی برای این وجود داره. یکی این که گروه حوثی قصد داره که با این تحرکات و گرفتن کاخ ریاست جمهوری یا به نوعی محاصره کاخ ریاست جمهوری فشاری رو اعمال بکنه تا خواسته های خودش رو به کرسی بشونه و بعد برگرده به عقب. اما پیشبینی قوی تری که وجود داره، به خصوص در رسانه‌های عربی خیلی به چشم می‌خوره، این هست که این موضوع سر دراز داره و با تحقق حتی وعده‌های دولت برآورده کردن خواسته های گروه حوثی این قائله خاتمه پیدا نمی‌کنه. چرا؟ اینکه اتفاقی که در یمن داره می‌افته شبیه اتفاقی هست که در سوریه افتاده، و این وضعیت باعث میشه که دست‌های خارجی در یمن فعال بشن و این کشور تبدیل بشه به عرصه برای رویارویی کشورهای دیگه‌ای که در خود یمن نیروی بالقوه اونجا ندارن.
اکنون آیا از دیدگاه شما حوثی‌ها دست بالاتر رو نگرفتن در یمن؟ یعنی رادیو تلویزیون دولتی خبرگزاری رسمی رو که گرفتن، کاخ ریاست جمهوری که در دست دارن، و پیشتر هم که پایتخت صنعا رو به تصرف درآورده بودن؟
بله، همینطور هست. گروه حوثی الان دست بالا رو داره نسبت به دولت و همین قدرت بیشتری به اونها داده، و اگر قرار باشه که مذاکره‌ای در آینده نزدیک صورت بگیره و مفاد این مذاکره بخواد پیاده بشه، طبیعتاً دست بالا رو گروه حوثی داره. در این حال در دیگر نقاط خاورمیانه، مثلا گروه‌های مثل حزب الله و حماس که به نوعی همپیمانان سنتی ایران هم محسوب میشن، اونها هم از تحرکات گروه الحوثی به شدت حمایت کردن، و این در واقع نوید این رو میده که موضوع ممکنه تبدیل بشه به یک حالت تنش منطقه‌ای. خاص هست این که اگر دولت مرکزی خیلی سریع با گروه الحوثی وارد مذاکره بشه و سعی بکنه حداقلی از خواسته های اونها رو برآورده بکنه، در اون صورت ممکنه که این گروه بهونه بیشتری واسه ادامه تحرکات خودش نداشته باشه و مجبور بشه که به مذاکرات به نوعی تن بده. اما فعلا در شرایط کنونی نشونه های مثبتی برای این اتفاق دیده نمیشه در یمن.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
و خبر آخر این که وزارت آموزش و پرورش ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد تنبیه بدنی از نظر مقررات و قوانین این وزارتخانه ممنوع و انجام آن جرم است. پیش از این رسانه‌ها در ایران از نامه رسمی این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی خبر داده بودند که در آن پیشنهاد شده بود تنبیه بدنی در مدارس ایران قانونی شود. این وزارتخانه در اطلاعیه جدید خود آورده که با مرتکبین تنبیه بدنی بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب برخورد جدی خواهد شد. در ماه‌های اخیر خبرهایی از تنبیه دانش آموزان در مدارس ایران منتشر شده بود. در جدیدترین نمونه خبرگزاری ایرنا خبر داده بود که مدیر یک دبستان در بندرعباس تمام دانش آموزان کلاس پنجمی دبستانش را تنبیه بدنی محکوم کرده بود. شنوندگان گرامی، این بود این مجموعه خبری 15 دقیقه‌ای. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.